بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل بيت. بحثمون از روز گذشته در رابطه با حکم بیع میته گفتیم که درباره حرمت یا جواز انتفاع از میته به این جهت صحبت میکنیم که ما در بحث قبل گفتیم اون دسته از انتفاعاتی که به سبب دلیل دیگر متوقف بر طهارت شده باشند، اونها انتفاع بردن میته در اونها حرام، اون دسته انتفاعات حرام. اما اگر نه، انتفاعاتی که متوقف بر طهارت یا تزکیه نیستند، چون حکمی رو ندارند و انتفاع از اونها جایزه، انتفاع میته در اونها جایزه، به این سبب وارد عبارت شیخ انصاری شدیم. مرحوم شیخ فرموده بودند که میته و اجزاء اون که حیات در اون آهلون کرده و اون میته هم ذنفس سائل است، این حرام، معاوضه شون حرام. بعد گفته بودن این فتوا معروف بین شیعه است و اجماع هم برش در بعضی از کتب هست. دلیلشون هم سه تا دلیل اقامه کرده بودن. یک، روایات عامه که اشاره کردیم، مثل روایت فحق العقول که گفته بود که کل شیء من وجوه نجس حرامه، یا مثلا روایت نبوی که خوندی که ملاها ازا حرمم شیئن حرمم سممه. این روایت عام خب از دید ما سند نمیشه، اما روایتی که میگه انتفاع از میته هم حرامه، اونها رو هم شیخ مورد استناد قرار داده که البته خب اونها هم رد شد، چون گفتیم باید از بیرون ثابت کنیم آیا انتفاع وابسته به طهارت هست یا نه. انتفاع وابسته به طهارت حرامه و الا ممکنه انتفاع از میته انتفاع وابسته به طهارت نباشه، معاوضه انتفاع وابسته به طهارت نباشه. سومین دلیل که آورده بودن روایت سکونی، عبارت شیخ رو ببینیم تا بعد وارد بحث روایت سکونی بشیم و بعد روایات دیگری داریم بحثای خود بشیم. این فرمایه تحرم المعاوضه علی المیته و اجزاء حلکی تحلها الحیات من ذی النفس السائله علی المعروف من مذهب الاصحاب و به تذکره اما عن المنتها و تنقیح الاجماع علیه. دقت کنید این درس های خوبی شیخ داره، تذکره رو خودش دیده ولی تنقیح و منتها رو ندیده، که ما عن المنتها نقل شده از منتها و عن رحم الخلاف. باز می فرماید نمیگه من رحم خلاف رو دیدم، میگه از رحم خلاف هم نقل شده اجماع علی عدم ملکیت ها. خب دلیلتون چیه؟ و یدل علی مضافا الی ما تقدم من الاخبار، یعنی اخبار عامه. یک، دو، ما دل علی ان المیت لا ينتفع بها، میگه میته قابل انتفاع نیست. خب از اون ور ما میدونیم که مبی باید دارای منفعت باشه، منظمن الى اشتراط وجود منفعت مباح در مبی، تا داخل در بحث اکل مال به باطل نشه. چون ما داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید. خب باطل چیه؟ این چیز که مالیت نداره، اموالتون رو در مقابل باطل ندید. اگه میته منتفع ازش نمیشه شد، میته میشه بیمنفعت، بیمنفعت میشه باطل، پس در مقابل باطل نباید اکل مال کرد. خب این روایات انتفاع قبول نکردیم. اما سومین مسئله روایت سکونیست و خصوصا و خصوص و عد سمن المیته من از صحت در روایت سکونی. روایت سکونی اومده گفته سمن المیته من از صحت، که این اساسا به خصوص در باره معاویه از سه دلیل داره. دلیل اول عمومات که راجع به همه نجس هاست، میگه معاوضش حرام. دو، اونایی که میگن میته قابل انتفاع. سه، اونایی که میگن انتفاع معاوضی از میته صحته. دو دلیل اول مردود، اما دلیل سوم که جای خودشه، دلیل سوم به درد ما میخوره. دوباره بگم بر دوستانی هم که تازه اومدن، ما به یک قضیه کلیه رسیدیم، باید قضیه کلیه همون رو حل کنیم. قضیه کلیه همون اینه انتفاعات متوقفه بر طهارت در میته حرامه. خب سوال اینه آیا معاوضه انتفاع متوقفه بر طهارته؟ آیا میته انتفاعی است که حرام دانسته شده یا نه؟ باید از دلیل بیرون ثابت کنیم. روایت سکونی دلیل خوبیه، میگه ثمر المیته من الصحت. راجع به این سند صحبت کنیم. در رابطه با روایت سکونی، خود روایت رو نگاه بکنید، صفحه 297 محمد بن یعقوب بن کلیم عن علی بن ابراهیم. خب علی بن ابراهیم قومیه که شیخ 298 که شیخ درست درمون کلیمیه، عن ابی که ابراهیم بن هاشم باشه، عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله از صحتو سمن المیته و سمن الکلب و سمن الحمر و مهر البغی و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. پولی که بابت میته میدیم حرام، پولی که بابت کلب میدیم حرام، پولی که بابت خمر و بغی میدیم که بقیه می زنا حرام. رشوه در حکم هم اگه کسی رشوه میگیره و حکم کنه، اون پوله که رشوه باشه حرام. اجری هم که کاهن و کهنه میگیرن یا صحت. خب سند حدیث موثق است و این سند گفتیم از مشهورترین سندهای کتاب کافیه، بلکه میشه گفت مشهورترین، نه جعلی و غیر کافی. در کتب اربعه اومده 900 حدیث با این مضمون بدون تکرار اومده. یعنی در کتب اربعه 900 حدیث با این سند اومده بدون تکرار. با تکرار میشه 2000 تا، چون خیلی از روایتایی که مثلا کافی آورده در تحذیر و استفسار یا من لا یحذرم هست. این سند 900 بار بدون تکرار اومده. مثلا فرض کنید 700 بار 600 بار شد کافی آورده، ممکنه یه تعداد دیگه شم اضافه شم شیخ و بقیه آورده. لذا سند خیلی معروف. از این سه تراجمشون دونه دونه بریم. علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم شیخ کلینی است و نجاشی او رو ثقتون فی الحدیث، ثبتون، معتمدون، صحیح المذهب، سمع فاکثر، که ظاهرن به معنی اینه که زیاد حدیث شنیده، معرفی میکنه. خب با این حساب میگه خود علی ابن ابراهیم بی مشکل میشه. آره؟ به نظرم اون معنام آمد، یعنی اون کسر باید باشه، این به این فاکثرها یعنی زیاد کرد، یعنی زیاد اومد دو این زمین. اون ظاهرن رو بر همین گذاشتم که معناش میدونیم دقیقشی. ابراهیم ابن هاشم مشکل بسیار بزرگ این سند ابراهیم ابن هاشم که همیشه باعث شده بود حسنه، میگفتن حسنه، هرچی ابراهیم ابن هاشم گوش بوده میگفتن حسنه. علتش اینه که ابراهیم ابن هاشم توثیق مستقیم نداره. هیچ کدام از رجالیون او رو توثیق نکرده. نجاشی در رابطه باش می نویسه 298 ابراهیم ابن هاشم ابو الحق غلطه، ابو اسحاق قومی یا الان این تایپ احتمالا اون کتاب چیزه، اصله کوفی، انطق الی قم، از کوفه رفته قم. قال ابو عمرو الکشی که این تلمیز یونس ابن عبدالرحمن من اصحاب رضاست، هذا قول الکشی و فیه نظر و اصحابنا یقول اول من نشر اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، اول کسی که از کوفه حدیث برداشت برد قم همین ابراهیم ابن هاشم. نقطه ای که داریم اینه، من این بحث رو آوردم، شیخ طوسی عبارت نجاشی رو آورده ولی اون تیکه ای که وفیه نظری که کشی داره اینو نداره، یعنی که انه اون اشکالی که کشی در رابطه با این فرد داره اینو مطرح نکرد. علت یونس ابن عبدالرحمن چی بوده؟ یونس رو اگر بدانیم اون وقت میدونیم که چرا در ابراهیم ابن هاشم هم یه عده فیه نظر گفتن. اینها متکلمین بودن در یک دوره‌ای، همونطور که در میان اهل سنت کلام مردود میشه، یعنی اصحاب حدیث هر کسی بحث کلامی میکرده حتی از اونا دفاع میکرده اونو تخته میکرده، نفس پرداختن به کلام غلط بوده، میگفتن هرچی شدیدی بگو درسته دیگه بحث نکن، معروف دیگه. گفتش مالک رو منبر بود بهش گفتن الرحمن و علال عرش استوا یعنی چی؟ گفت رحمان که معلومه، عرشم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدعته. همین معنی ظاهرشو بگی، خدا بر عرش مستولی شد. نمی گفتن تجسیمه، نمی گفتن نیست، کیفیت استوا چیه نمی دونیم، نحوش چیه نمی دونیم، خودش گفته هست هست دیگه. حتی اشعری بعد از اینکه اومده و بحث های کلامی رو مطرح کرده، اشعری اول معتزلیه بعد اومده ضد معتزله قیام کرده و وقتی با اونها به شدت حمله کرده و در حقیقت دفاع جانانه کرده از مبانی اصحاب حدیث، حرفای اونا رو مستدل کرده. ابتدا یکی از کتاباش لمعه توش داره که من میخوام بر نهج احمد ابن حنبل امام اعظم محش کنم، لمعه. یک کتاب دیگم داره ابانه، اونم همینجوره. این با همه اینا مفروض شده، به شدت مورد حمله قرار گرفته، به گونه ای که وقتی مرده یواشکی بردن خاکش کردن. میگفتن اصل اینکه تو بحث از کلام میکنی غلطه، بحث نباید بکنی. این نگاه به نوعی در میان فقهای شیعه هم و محدثین شیعه مطرحه. لذا یک دونه از کسانی که کلامی های متکلمین شیعه در کتب رجال فقه توصیق و درست درمون نداره، راجعه به اونام یه انگوز و وزایی هست. در نتیجه تخطئه یونس به خاطر بحث های کلامی شد. اون وقت اینه طبیعتاً تو بحثای کلامی نمیتونستن همه چیه که 100% درست کنن، ممکن بود یه خبتایی هم داشته باشن. مؤمن و تا خود اشام ابن حکم، اشام ابن سالم، اینا کسایی بودن، بزرگان بودن، میرفتن مبانی شیعه هم بحث میکردن، ولی بعضاً یه فلساتی هم ممکن بود در آرایشون پیداشه، اینا باعث اتفاقات هفتهشون بود. لذا نگاه بکنید به همین یونس ابن عبدالرحمن، به هشام، به اینا بعضاً تشبیه تجسیم نسبت داده شده، که البته یکی از جوابها اینه که اینا مربوط به قبل از دوره تشیعشونه، که اینا بعضی هاشون شیعه نبودن بعداً شیعه شدن. به خود زراره نسبت هایی دادن. این رو از این جهته که لذا شاید و به احتمال اینی که هشام هاشم ابن ابراهیم ابن هاشم، اینی که ابراهیم ابن هاشم توصیق نداره احتمال زیاد به خاطر شاگردیش برای یونس، چون دیدیم کشی میگه تلمیز یونس ابن عبدالرحمنه. و بحث شاگردی یونس به نوعی منقصته، اما مسئله اینه که ابراهیم ابن هاشم روایات کثیره از او داله بر توصیل بشه. اینی که کسی مثل کلینی اینا 900 روایت یه نفر نقل میکنن یعنی سقر. یه روایت دو روایت رو ممکنه با قرائن خارجیه به وثوق صدور به علنی قبول کنه، اما 900 روایت از یه نفر قبول کردن کاله ابن هاشم که بیشتر از این هم هست، فقط تو این حدیث 900 تاست، ولی کلن همه روایت های علی ابن ابراهیم یکی از سرش به او میرسه. این دلالت بر توصیقش داره و لذا هم او رو توصیق شده پنداشتن بزرگان. نقطه دیگه این که نقطه تقابل با قلوب گمه، یعنی بزرگترین جایی که در مقابل قلوب ایستادگی می کرده فقهای قم بوده. تا حد دیگه گفتیم این آقای احمد ابن محمد ابن ایسا، احمد ابن محمد ابن خالد رو از قم بیرون کرده، گفته این اهل قلوب رو بیرونش کرده. احمد ابن ابی عبدالله برقی که همون احمد ابن محمد ابن خالد باشه، خودش از بزرگانه صاحب کتاب محاسنه، البته بعدن که برگشته و میگن اون تشییع جنازش پای برهنه آمده اینا، ولی به هر حال از اون بیرونش کرده، گفته اهل قلوب. اون وقت یونس ابن عبدالرحمن متکلم که ممکنه متهم به قلوب بوده باشه، چون بحثای کلامی اینا آمیخته به قلوبه، شاگردش اومده قم و اول من نشر الحدیث به کوفه است، این یعنی قبولش کردن قومی ها، یعنی از دید قومی ها مشکل نداشته. اما نوفلی یعنی این سند، نه این روایت ها، این سند محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی، این یکی چه و اون وقت ممکنه محمد ابن یعقوب بالاش فرق کنه تو کتاب های دیگه، چون شیخ توسینا تا محمد ابن یعقوب یه سند دارن. نه 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 کل، یعنی همین این چهار این پنجتایی رو هم. اما نوفلی هست، حسین ابن یزید نخعی نوفلی، این آقا توصیر خاصی نداره، نجاشی در رابطه باش نوشته کان شاعرن عدیبا سکن ری و ما تبه و قال قوم من القومیین انه غلا فی آخر عمره، آخر عمرش قلوب کرد، قومی ها رو قلوب حساس بودن و الله اعلم، میگه ما که نمیدون و ما رعینا له روایتن تدلو علا زالج، ولی ما روایتاشو نگاه کردیم روایتاش داله بر قلوب نیست. بعد میگه لهو کتاب و تقیه، این لهو کتاب و تقیه رو بردم این نکته ای رو یاد بگیریم و اون این که این دلال شیعه بودنش حقیقه از مواردش اختصاصات شیعه است. وقتی کتاب تقیه نوشته یعنی شیعه است، از امامی بودنش از اینجا در میاد و کسرت روایاتش هم داله بر وساقتشه، به خصوص که تضعیف مستقیمی هم که نداره و راوی کتاب سکونی هم نوفلیه، تنها راویش اونه. 78% روایاتی که نوفلی نقل کرده از سکونی. نه قلوب بشه نه شیعه بودن بشه، قلوب که اگه نبود که شیعه نبود قلوب نمی کرد من حیث و شیعه بودن بشه میگیم نه قلوب بشه. خب این هم از این نکته دیگه داله بر وثاقت حضرت نوفلی اینه که علما کتاب سکونی رو پذیرفتن. کتاب سکونی در نگاه علما تلقیه و قبول شده. خب تناراویش هم نوفلیه، اگر سکونی اگر نوفلی اشکال داشت کتابش پذیرفته نمیشد، تو نوفلی نقل کرده. این که همه از صدر تا ته فقه کتاب سکونی رو قبول کردند یدل وکی بر این که این درست. اما آقای سکونی، سکونی اسماعیل بن ابی زیاد شیخ طوسی و نجاشی او را توصیق نکردند، اصلا راجبش حرف نداره. برقی یه رجالی داره دربارش می‌نویسه یروی عن العوام، یعنی از اهل سنت حدیث نقل می‌کنه. ابن داوود هم تصریح میکنه در رجال خودش که از اهل سنت است. علامه هم در خلاصه به اهل سنت بودن سکونی اشاره کرده. احتمالا منشأ ابن داوود و علامه همون فراز یروی عن العوام است که برقی در رجالش داره. از کجا؟ همینه دلیل، یعنی علامه گفته و ابن داوود، احتمالا هم اینا هر دوشون از اون برداشت کردن. چی؟ از کجا میگن سنیه؟
از اینکه تو روایت کتاب سنیه
زراره هم محمد ابن مسلم هم هست. فرم کنه کجاش فرم کنه. خب بله میگم اینی که علامه داره ابن داوود هم داره، داریم منشأ یابی میکنیم. احتمالا منشأ این که گفتن سنیست اینه، حالا ممکنه دلیل دیگه هم داشته باشه. اما در هر صورت معروفه که سکونی عامیه ولی ثقه. شایدم دلیل این که توثیق شده در کتابهای رجالی ما اینه که کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی اعتماد بهش دارن، لذا فقط موثق است و مورد قبول مشکل. یه نکته رو اینجوری ببینید، به نظر میرسه یه اشتباه بزرگی در کتاب وسائل شده. اینو آوردم خوب دقت بکنید. ببینید این باب 51 داره تحریم و اجر الفاجره و وی قل خمر و نبیس. این رو میخوام ببینم که نگاه کنید تعلیق رو یاد بگیریم. یه بحثی داره. پس این باب 51 از بابهای چیه کتاب وسائل جنب در صفحه نرده. خب ببینید حدیثی که ما داریم حدیث 5. حدیث 5 کدومه؟ نوشته عن علی ابن ابراهیم. قبل عن چی داره؟ میبینی؟ و عن علی ابن ابراهیم. حدیث 5 22061 اونجا نوشته و عن علی ابن ابراهیم. به این حدیث ها میگن تعلیق. یعنی این حدیث سندش معلق بر سند قبلی است. درست شد؟ خب این معلق به چیه؟ این سند خب سند معروفی است. این سند باید معلق به یک جایی باشه که محمد ابن یعقوب توشه. چون علی ابن ابراهیم شیخ کیه؟ محمد ابن یعقوبه. به بالایی نمیتونه باشه. چون محمد ابن یحیی العطار همرده با علی ابن ابراهیمه. تازه اون بالایی هم یه تعلیق داره. محمد ابن یحیی صدر سند بالایی اونم یه وهن داره. پس باید اونم یه فله بریم بالا پیدا. میریم روایت قبلی. روایت شماره 3 روشته و روا و شیخ به اسناد این عن حسین ابن عن حسین ابن سعید. طبق قاعده باید بیایید بالا تا برسید به این. خب این اول و روا و شیخ یعنی شیخ اینو سنر کرده. پس میشه تعلیق روایت شماره 5 به همین روایت شماره 3 باید باشه. یعنی از نظر رده باید بگیم شیخ عن علی ابن ابراهیم. اینجوری باید بگیم. نفهمیدی؟ دوباره بگیم. نگاه کنید به این درجه نکنید. تعلیق یکی از بحث هاییست که در کتاب های روایی نوشته می شده. مثلا اول باب می نوشتن عباس از تقی از نقی. سند شماره 2 رو اگه اینجوری بوده عباس از محمد از علی، یه عباسش رو دوباره ذکر نمی کرده. می نوشتن عباس و سند یک چی بود؟ عباس از تقی از نقی. پایینی می نوشتن و از محمد از علی. این واو معلوم میکنه که این مربوط به اون عباس است. پس عباس از تقی از نقی و سند بعدی رو بسته و محمد. این واو معلوم میکنه تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی به این جای بالایی میخوره. یکی از بنای رجال که بدونید این تعلیق به کجا میخوره. این واو به کجای سند بالایی میخوره؟ میخوره به محمد بن یعقوب یا میخوره مثلا به نفر بعدی به محمد ابن یحیی العطار؟ این مسئله است. حالا اینو دارم از این جهت. این تعلیقی که در روایت ماست وقتی برید به کلینی نگاه بکنید، خب برید کافی رو ببینید. کافی روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیمه. اینجایی میخوره به روا و شیخ به اسنادی. این نظر کتاب اشکال داره. خب اشکالش چیه؟ اشکال حساب مسائله؟ نه، این شماره 3 نباید شماره میخورده. این اصلا غلط شماره خورده. این کتابی که اومدن این کتاب رو صفحه بندی کردن، حدیث شماره 3 رو صفحه بندی کردن، در حالی که حدیث شماره 3 اصلا حدیث زید حدیث شماره 2 ده. آخر خط لراوشه. چرا؟ چون این حدیث شماره 2 رو صاحب مسائل میگه این حدیث رو و رواه حدیث شماره 2 رو شیخ به اسناد ای از حسین ابن سعید ان عثمان میخوام برم صفحه بعد ان عثمان ابن عیسی ان سماع نهبه. اصلا حدیث شماره 3 حدیث جدیدی نیست، تکرار همونه. داره صاحب مسائل میگه حدیث شماره دو رو من اونجا هم سند ازش دیدم. اینو اگه نگاه بکنید به وسائل ورق بزنید، صاحب وسائل زیل هر حدیثی وقتی حدیث رو نقل میکنه میگه اینو، مثلا همین حدیث شماره 5 رو نگاه بکنید، همین حدیث خودمون همون که نوشته 2206 پایینش نوشته خط دوم جی و روا و شیخ، دیگه شماره نمیزنه که و روا و شیخ به اسناد یعنی محمد بن یعقوب و روا و علی بن ابراهیم فی تفسیره و روا و صدوق فی الخصال عن محمد بن حسن عن محمد بن یحیی تا آخر. پس وقتی میگه و روا و شماره نباید بزنه. این هم نظر صفه‌بندی وسائل ها این شماره سه رواه و شماره زده غلطه. چاپ وسائل اشتباهه. خب چون شماره ها بعدا تو چاپ اومده پس این رو باید رها کنیم. وقتی رها بکنیم حدیثمون چی میشد؟ بود ون علی ابن ابراهیم. اومدیم بالا نویم ون ها من احمد ابن عبی عبدالله، پس معلوم میشه بازم باید یکی دیگه بریم بالا. میدیم حدیث یک محمد ابن یعقوب صدر سنده چاپ سیجدی درست نکرده، نه خیلی این چاپ آخر، هر دو چاپ، چاپ بیروت و چاپ ایران هر دو اشکال داره. سیجدی هم غلطه، این نرم افزاره ندید، این هم چاپای سیجدی هم چاپای سیجدی اشتباه رو داره. شما خب کجا دیدی؟
من دارم
اولا دیدم داری که من نگفتم کتاب چه ندید تو اصلا نمیدونستید بخش مطمئن
شماره
را نوشت
نداده.
چرا شماره داره؟
شماره چاپ بیروتی که هست
مال انشاد
عالمی
2257 شماره دیگه نداره که خب برای بعد از 2359 آره بیارید کنه چون نگاه بکنید فیجلی هستی مال فیجلی های همین آلون بگید اب نداره. در هر صورت این کتاب اشتباه داره، بیشتیش هم تو ذهنم دیدم اشکال داره. ببینید این تمام. خب در رابطه با اجماعات بریم اجماعات رو نگاه بکنیم. علامه هلی در تذکره داره حواس جمع لو با نجس العین کل خمر و المیت و الخنزیر لم یسه اجماع. خوبه باز تو همون تذکره می نویسه لا یجوز بیع و جلد المیت قبل الدباغ اجماعا مننا. خب این قبل الدباغه و بهی قال احمد، احمد ابن حنبل هم همین میگه و قال ابو حنیفه یجوز، ابو حنیفه میگه قبلش هم جایزه اما بعد دباغ فکذالک عندنا بازم نمیشه لانه لا یظهر بالدباغ خلافا للجمهور، یعنی خلافا لاهل سنت که البته اهل سنت هم گفتیم یعنی حنفی ها و شافعی. در منتها علامه می نویسه قد اجمع العلماء کافتا علی تحریم بیع میته هم خنزیر به نص و اجماع. پس اینجا به اجماع اشاره شد. شیخ طوسی در خلاف ایشون میگه اذا کان رهن شاد، شما رفتی یه گوسفندی رو چکار کردی؟ رهن دادی، 100,000 تومان میخواستی قرض بگیری، گوسفند تو بردی دادی به یارو، گفتی آقا این گوسفند من اینجا پولو قرض داده، من که آوردم گوسفندو پس بده. اما این آقای گوسفند فمات مرد، چی شد؟ زال ملک و راهن انها، منی که رفتم اینو رهن دادم به طرف ملکیتم از بین میره، هیچ دیگه مالک نیست. ون فسخ الرهن اجماع، رهنم چی میشه؟ منفسخ. دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع بر چی؟ شاهد ما اینجاست علا ان جلد المیت لا یطهر بالدباغ و اذا ثبت ذلک لم یعد الملک اجماع، ملک حساب نمیشه. وقتی ملک حساب نشد قابل معاوضه نیست. اجماع بر عدم ملکیت، بیع در ملکیت. ما شاهد ما اینجاست. اگر طاهر نمیشه ملکیت نداره اجماعا. چیزی که ملکیت اجماعا نداره بیعش باطله، چون بیع باید رو ملکی داره، شاهدش در همونه. اینجا مرحوم شیخ انصاری هم تو عبارت داشت و فی رهن الخلاف، این رهن خلاف بود. نراقی در مستند میگه حرمت و بیعها و شرائها و تکسب و بها اجماعیون، حرمت و تکسب اجماعی. برخی پا رو بالاتر گذاشتن، گفتن اساسا این از ضروریات دینه. شیخ مفید رو نمیدید در مقنعه، من کان علی ظاهر المله، ظاهر المله یعنی هر کی که به ظاهر مسلمان، ثم استحل بیع خمور را، بعد بگه بیع خمر حلال، و بیع اشربه مسکره را، و بیع میته را، و بیع دم را، و بیع لحم خنزیر را، و تجارت در این امور را، اگر مسلمان و اینا را حلال می داند استطیب توبه شده، امتاب و رجع الحقیش برو لم یکن علیه سبیل، ولی و این اقام علی استحلال ذالک، گفت آقا حلال منم رو هلیتش هستم، کانه به حکم المرتد، کانه به حکم المرتد عن الدین الذی یجب علیه القتل که وجوبه یعنی المرتدین. این البته ایشون نمیگه مرتده، میگه مثل مرتده، لعل این یک ضرورت خاصی باشه. خب نکته بعدی این که مرحوم شیخ به یه نفر دیگم نسبت اجماع داده بود. کی بود؟ فاضل مقدار در تنبیه. عبارت شیخ رو ببینیم، عبارت مرحوم شیخ این بود: و به تذکره کما عن المنتها و تنقیه. تنقیه رو بریم ببینیم اصلا تنقیه همچه مسئله داره یا نداره. دوستان دارن نگاه بکنن، من تا اونجا که گشتم اینو پیدا کردم، اما ممکنه شیخ آدم بزرگیه، برید نگاه بکنه تو برید چهار ماش رو با در تنقیه همچه ادعایش ما اینه. عبارت تنقیه رو ببینیم. تنقی در حقیقت حاشیه ایست در مختصر و نافع مرحوم محقق. مرحوم محقق وقتی می نویسه الاول اعیان و نجسه، فاضل مقداد می نویسه انما حرم بیعها یا حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یسه به اما سقرا و اجماعیه اما الکبرا فل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشهوم فباؤوها قلل استحقاق لعنت به بیع المحرم فیتعدا الى کل محرمت الانتفاع ولما رواه ابن عباس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب ببینید فاضل مقداد یه صغرا میاره یه کبرا، میگه صغرا چیه؟ میته محرمت الانتفاع. کبرا چیه؟ کل محرمت الانتفاع حرامون بیعها. صغرا رو میگه اجماعیه نه کبرا رو. اون پایین عبارت پیامبر رو و در حقیقت روایت اینا رو بردیم که ببینیم در رابطه با کبرا استدلالش به روایاته. ایشون میگه صغرا اجماعیه، راجع به کبرا این حرفو نمیزنه. المیتت و محرمت و انتفاع لعجل اجماع قبول، کل محرمت الانتفاع حرامون بیعها. چرا دلیل میاره؟ نمیگه اجماع. ما بحثمون در کبراست. آیا کبرا رو شیخ فاضل مقداد گفته کبرا اجماعیه؟ یعنی چیزی نداره. نداره خوی همچی چیزی که شما همچی خودت داری میگی. نداره این نما حرم بیعها. خب حرم خدا بیعها یا حرم بیعها؟ نداره اجماعیون. صغرا را کنید لعنها از اینجا استدلال شروع میشه. اون وقتی که وسائل میبینید چه قبلی برگرم میبینید لعنها محرمت الانتفاع هازا صغرا کل محرمت الانتفاع لا یسته بیعها کبرا. محرمت الانتفاع بودن صغرا صغرا چیه؟ خب خب محل بحث اونی نیست که خب بحث حرمت بیه، ولی بحث این بود که نخیر معاوضه اجماعیه، محرمت الانتفاع بودن اجماعیه. خب نتیجه است، میگن زمین حادث است، این نتیجه است. چرا؟ چون از اینجا استدلال شروع میشه. زمین متحرک است، متحرک حادث است. اونی که بعد لعنها میاد اجماعیه. یه بحث رو انگار مدتی کنار گذاشید با آقای شهید. خب این بحث از این مرحوم آقای خویی به این اجماعات اشاره میکنه، اونا رو رد میکنه. فردا بررسی کنیم نظر آقای خویی.